آره، بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز جمعه 18 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 9 سپتامبر 2022 میلادی در این برنامه خبری از رادیو فردا همراه همکارانمون با اخبار و گزارش‌ها کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
ممنونم از تو بکتاش. درود شنوندگان گرامی. در حالی که به دنبال انتشار خبر درگذشت ملکه بریتانیا، رهبران و شخصیت‌های جهانی نسبت به او ادای احترام کرده و درگذشت وی را تسلیت گفتند، مقام‌های ایرانی سکوت اختیار کردند. همزمان اما رسانه‌های وابسته به حکومت در واکنش به درگذشت ملکه الیزابت دوم گزارش‌هایی را علیه او و خاندان سلطنتی بریتانیا منتشر کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه در گزارشی با عنوان میراث خونین ملکه انگلیس برای بشریت عنوان کرده است که میراث او علاوه بر صدها میلیون دلار ثروت شخصی، به گفته این خبرگزاری ریختن خون صدها هزار نفر از مردم جهان است. فارس از نقش مستقیم سرویس مخفی انگلیس در کودتای 28 مرداد نوشته و آن را به ملکه الیزابت دوم مرتبط کرده است. خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه نزدیک به سپاه هم در گزارشی مشابه نوشته است ملکه انگلیس امروز مرد، اما میراث او احتمالاً تا سالها بر مردم این کشور، آن هم در شرایطی که گزارش ها از احتمال وقوع رکود اقتصادی در این کشور حکایت دارد، سنگینی خواهد کرد. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم از چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا، به عنوان پیرمرد پرحاشیه نام برده و او را متهم به داشتن سابقه رشوه‌خواری کرده است. مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دنبال ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و هوای گرم تا اطلاع بعدی بسته شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس ستاد مرکزی اربعین گزارش داده است که استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته است همکنون عده‌ای در حال خروج و عده‌ای دیگر در حال بازگشت از مرزها هستند و با توجه به حجم بسیار زیاد مردم صلاح نیست چنین تجمعات گسترده‌ای وجود داشته باشد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز خبر داد و از ایرانیانی که در مسیر هستند خواست که به شهرهایشان بازگردند. در دو روز گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل و مشکلات گسترده بهداشتی که باعث شده برخی از مسافران در میانه راه بازگردند. مراسم پیاده‌روی اربعین در چندین سال اخیر با حمایت گسترده نهادهای دولتی و نظامی ایران برگزار می‌شود. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی آنادولو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد پلیس این کشور یک فرمانده گروه خلافت اسلامی داعش به نام حتاب غزل السمیدایی ملقب به ابوزید را دستگیر کرده است. بر این گزارش، رجب طیب اردوغان که در طول سفرش به کشورهای حوزه بالکان در برابر خبرنگاران سخن میگفت، افزود ابوزید طی عملیات مشترک پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه دستگیر شده است. اردوغان به تاریخ دستگیری این فرمانده داعش اشاره‌ای نکرد. رسانه‌های ترکیه می‌گویند نشانه‌هایی وجود دارد که سمیدایی ممکن است در واقع یک عراقی به نام ابو حسن الهاشم القریشی باشد که خلیفه جدید خودخوانده یا رهبر گروه داعش است. و ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت ایرانی هماهنگ کننده پروازهای نظامی برای انتقال پهپادهای ایرانی و سه شرکت تولید کننده پهپاد را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه شرکت خدمات فرودگاهی سفیران که پروازهای نظامی بین ایران و روسیه را هماهنگ می‌کند، شرکت تحقیقات و طراحی مهندسی پراور فارس، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی و شرکت بهارستان کیش فعال در زمینه تحقیق، توسعه، تولید و تدارکات پهپادهای ایرانی را تحریم کرد. همچنین رحمت الله حیدری، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهارستان کیش از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. آمریکا ایران را متهم کرده است که پهپادهای خود را به روسیه می‌دهد تا در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار بگیرد. تهران این اتهام را مردود دانسته است. بکتاش.
با سپاس از پروانه وحید منش. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نگاهی به برنامه مراسم تشییع جنازه الیزابت دوم و واکنش ها به درگذشت ملکه بریتانیا. پادشاهی چارلز سوم در بریتانیا در پی درگذشت ملکه الیزابت دوم.
ایشون اولا که برای این رول، برای اینکه شاه بشه، خیلی 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 مدت ها در انتظار بود و آماده است برای این کار.
مروری بر 70 سال سلطنت ملکه بریتانیا.
ملکه الیزابت یک دوران بسیار بسیار پیچیده‌ای و در حقیقت انتقالی رو پشت سر گذاشتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پرنس چارلز که اینک نزدیک به 74 سال دارد به پادشاهی بریتانیا رسیده است. سلطنت 70 ساله ملکه الیزابت دوم طولانی ترین دوره سلطنت یک پادشاه یا ملکه در تاریخ بریتانیا شمرده شده است. به مناسبت درگذشت الیزابت دوم مراسمی قرار است برگزار شود برای تشییع جنازه وی. جمشید زند از رادیو فردا اینجا در استودیوست. چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده برای این مراسم؟
بکتاش، مراسمی که اعلام شده و از پیش هم برنامه ریزی شده بود از سالها پیش 10 روز طول خواهد کشید. امروز تابوت ملکه الیزابت به قصرش در ادینبورگ پایتخت اسکاتلند منتقل میشه، چند روز بعد با قطار به لندن منتقل میشه در کاخ باکینگهام که برای ادای احترام مردم اونجا قابل دسترسی خواهد بود. در 6 روز از کاخ باکینگهام به کاخ وستمینستر منتقل میشه. در 7 روز یعنی هفته دیگر رهبران جهان وارد لندن میشن، برای احترام به ملکه الیزابت به کاخ وستمینستر میرن و سرانجام هم در 9 روز در وینسور پیکر ملکه الیزابت به خاک سپرده میشه. این مراسم در طول 10 روز آینده همزمان هست با مراسمی که در خود لندن از دیروز غیر رسمی بود آغاز شد. مردم جمع شدن در مقابل کاخ باکینگهام و از امروز هم تمامی کلیساها زنگهای خودشون رو به صدا در آوردن. 96 گلوله شلیک شد به احترام 96 سالگرد ملکه الیزابت که پنجشنبه بعد از ظهر درگذشت و رویدادهای مهم ورزشی، هنری و فرهنگی را هم در 2 روز آینده در کل بریتانیا لغو شده. در مراسم غیر رسمی که مردم بریتانیا شرکت کردند در لندن، شهرهای بزرگ، گردهمایی‌های به صورت خجوش برگزار شده و در سفارتخانه‌های بریتانیا در پایتخت‌های کشورهای مختلف هم چه بریتانیایی‌ها و چه شهروندان اون کشورها در جلوی سفارتخانه‌ها ادای احترام کردند با گذاشتن دست گل‌ها و پیام‌های همدردی با مردم بریتانیا.
و ما واکنش های بسیاری بوده در پی درگذشت الیزابت دوم، بشنویم از این واکنش ها در عرصه بین المللی.
بله، واکنش ها از همون دقایق اولی که بعد از ظهر پنجشنبه اعلام شد در خبر درگذشت ملکه الیزابت شروع شد. جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا و تمامی رؤسای جمهور قدیمی سابق آمریکا که زنده هستند پیام دادن، مقامات ارشد آمریکایی، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پیام داده، نارندرا مودی نخست وزیر هند، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و رهبران تمامی کشورهای اروپا مثل ایتالیا، فرانسه، روسیه و اوکراین، چین، رئیس جمهور چین، رهبر چین پیام داده، سنگاپور، زلاند و استرالیا که جزو کشورهای مشترک و منافع هستند، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و مقامات عالی رتبه ده ها کشور و نهادهای بین‌المللی در گذشته ملکه الیزابت بهش واکنش نشون دادن و برای مردم بریتانیا پیام‌های همدردی فرستادن. از معدود کشورهایی که ما تا الان گزارشی ندیدیم و چیزی خبری منتشر نشده، پیام رسمی و یا غیر رسمی مقامات جمهوری اسلامی هست، ولی همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران این خبر رو پوشش دادن به این نفع که حملات خودشون علیه بریتانیا رو به مناسبت درگذشت ملکه بریتانیا تشدید کردن. مثلا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران سرتیت خودش درباره درگذشت ملکه بریتانیا گفته که ملکه سابق انگلیس علاوه بر 100 میلیون دلار ثروت شخصی، ریختن خون 100 هزار نفر از مردم جهان را هم به عنوان میراث خود بر جای گذاشت. ولی ما تا الان واکنش رسمی از طرف مقامات جمهوری اسلامی نداریم، با اینکه کشورهایی مثل برزیل حتی که مناسبات چندان دوستانه با بریتانیا نداشتن پیام همدردی و تسلیت فرستادن.
جمشید زند از رادیو فردا بود در مورد پادشاه جدید بریتانیا. میدونیم که در پی درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پرنس چارلز که اینک نزدیک به 74 سال دارد به پادشاهی بریتانیا رسیده است. بابک امامیان کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در مورد پادشاه جدید بریتانیا که به عنوان چارلز سوم جانشین الیزابت دوم مادرش شده به رادیو فردا میگوید:
ایشون اولا که برای این رول، برای اینکه شاه بشه، خیلی 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 مدت ها در انتظار بود و آماده است برای این کار. منتها با مادر خودش تفاوت هایی داره. البته این که الان میخوام بگم بعدا گفتن نه اینطوری نیست. اصولا کسی که مسئول کشوره، یعنی کسی که میشه شاه یا ملکه کشور، میشه مسئول مذهب کشور. رول اول مسئولیت کشور رو داره، میشه head of the church،
اون کلیسای انگلیکن.
درسته. از 1534 انگلستان 90% چون مسیحی هستن، از اینا 80% پروتستان، 10% کاتولیک و 10% دیگه مسلمان و دین یهود و هندو و کسای دیگه. این مسئله مذهب چیز خیلی مهمی تو انگلستان، بیشتر به خاطر سیاستش، because از 1534 به قول معروف اون موقع برکسیتشون اون موقع بود که خودشون رو جدا کردن از واتیکان 1534. برای همین که حتی تو انگلستان کسی اگه کاتولیک باشه نمیتونه نخست وزیر بشه. حالا یه جایی ننوشته شده اینها، ولی اصلا نمیتونه بشه. و همینطور این مسئله بود که ریشی سوناک اگر بشه که هندوه، چطوری میتونه اصلا رولشو ایفا کنه؟ برای اینکه کسی که میشه نخست وزیر کشور باید تعیین بکنه که کی میشه آرچ بیشپ آف کنتربری، یعنی کی مسئولیت اداره کلیسا رو، کلیسا میگم مذهب کلیسا رو میگم، روز به روزش داشته باشه. حالا چرا این چیزا رو میگم؟ چندین سال پیش، تقریبا 25 سال پیش، آقای پرنس چارلز گفتش که من میخوام بشم مسئول ایمان. حالا این یعنی مدافع ایمان، حالا اصطلاحش چیه؟ یه اصطلاحی دارن که کسی که یا ملکه یا شاه در کشور، هر کدوم که یعنی رئیس کشور باشن، head of the country باشن، اینا میشن defender of the faith، یعنی مدافع مذهب خاص. ولی اون گفت نه، من خاصشو میخوام بندازم، میخوام بشم defender of faith، یعنی ایمان، یعنی هر ایمانی،
همه مذاهب و ادیان. آقای امامیان، این پرسش همواره بوده که چگونه است که بریتانیا بدون قانون اساسی پادشاهی مشروطه رو داشته، پادشاهی رو داشته، پروتکل هایی آیا بوده، یک سلسله قوانینی بوده یا آداب و مراسمی بوده که بدون قانون اساسی پادشاهیش اداره شده؟
حالا بذارید من اینم اول تموم کنم. حالا علتش چیه؟ یعنی اگه آقای چارلز که الان شاه چارلز سوم شده، اگه بخواد مذهب رو بیاره بالا، چیز خیلی خطرناکی میشه. امیدوارم که این کار کنه. دوم، ایشون خیلی به مسائل محیط زیست اهمیت میده و اقتصاد انگلستان بنا شده روی انرژی ارزون. انرژی سبز یه چیز خیلی گرونیه و الان همینه. از یه بر میان وعده میدن که به خاطر تغییرات هوا و از این چیزا ما باید انرژی سبز داشته شون، از اون وقت که دفعی بیل برق و گاز میشه 4 برابر 5 برابر همه ورشکست میشن. اینه که حالا اگه ایشون بیاد اون محیط زیستش و برنامهش رو بیاد اصرار کنه که آه ما هم باید دیگه، حالا نه اینکه به دولت بتونه بگه، ولی خودش یه نوع تبلیغاته. به اون سوالی که شما کردید و اونجا برمیگردیم که هر کشوری خب یه تاریخی داره، هر کشوری یه فرهنگی داره، با اون فرهنگ میان بالا. مثلا همین سیستمی که در آمریکا هست، این یک پاپولار دموکراسی هستش که خیلی خوب کار میکنه تو آمریکا و در نظر همه جای دنیا کار کنه. هر کشوری چون تاریخ خودشو داره باید نوع سیستم دموکراسی خودشو داشته باشه، همینطور خاندان سلطنتی خودشو باید داشته باشه. حالا خاندان سلطنتی نه فقط خاندان، میگم رجال خودشونو، اون طبقه بالاشونو، اون الیتشونو باید خودش داشته باشه. در انگلستان به طول مدت اینطوری یک سیستمی جا افتاده. سیستم گاهی وقتا کار میکنه فوق العاده خوب، گاهی وقتا کار نمیکنه، باید اصلاحش کرد، ولی یه سیستمیه که اینجا کار تا الان کار کرده. ولی علت خوب کاریش تا الان این بوده که آدمهایی که مسئول این کار بودن هیچ وقت سوء استفاده نکردن، چون در انگلستان همونطور که شما میگید قانون نوشته نیست، چون انگلیسی ها به آزادی من و شما یا خودشون خیلی احترام میذارن و میگن که شمایی که الان این پست رو دادی اگه میخوان استخدام کنن ازت نمیپرسن، یعنی اونطوری ازت سوال نمیکنن که نمیگن چیکارا بکن، چون میگن خودش توقع دارن خود شما بدونی باید چیکار بکنی، چطوری رفتار بکنی. این اخلاق انگلیسیه. حالا نه در آلمان نه، همه چیز مقرراتیه، در فرانسه یه طور دیگه است و همینطور در ایران.
بابک امامیان کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی بود در بریتانیا. ملکه بریتانیا در سال 1339 به ایران سفر کرد، سفری که 2 سال پس از دیدار شاهنشاه آریامهر از بریتانیا انجام شد. الیزابت دوم طی 70 سال سلطنتش 15 نخست وزیر بریتانیا و 13 رئیس جمهوری ایالات متحده را شاهد بود. تورج عطابکی کارشناس مطالعات تاریخی در هلند مروری دارد بر 7 دهه سلطنت ملکی بریتانیا.
ملکه الیزابت یک دوران بسیار بسیار پیچیده‌ای و در حقیقت انتقالی رو پشت سر گذاشتن که قرار بود شکل حکومتداری ضمن تداومی که داره ولی وارد مناسبات کاملا متفاوتی با جهان خارج بشه و از طرف دیگه با تحولات داخلی کشور هم خودش رو همسو کنه. میدونیم که جنگ اول و جنگ دوم جهانی به تدریج دامنه اقتدار سلطنت رو در بریتانیا کمتر و کمتر کرد و وظیفه‌ای که بر دوش ملکه بود این بود که چگونه میتونه با نوع رفتار خودش اقبال بیشتری رو از سوی مردم داشته باشه. مثلا در دهه 60 میلادی وقتی که تب ضد سلطنت تمامی بریتانیا رو فرا گرفته بود، یک فیلم کوتاه به گونه تبلیغاتی تهیه شد از سوی دربار بریتانیا که نشون میداد خانواده سلطنتی و ملکه الیزابت چگونه رفتار کاملا عادی دارن مثل تمامی مردمان و نزدیکی بیشتری دارن با شهروندان بریتانیا، حرفای اونا رو گوش میدن و هیچ دیواری حائلی بین دربار و مردم وجود نداره و تأکید بر این که نقش سلطنت فقط یک نقش نمادینه و قرار نیست که در حوزه سیاستگذاری های روزمره شرکت کنن. این در حقیقت وظیفه‌ای بود که به داوری من ملکه الیزابت به درستی به جا آورد، از پیچهای بسیار بسیار پرشتاب و پرتنشی عبور کرد ولی به هر صورت همچنان مورد قبول مردم بود. آخرین پیچی را هم اگر بخوام اشاره کنم، ازدواج ناموفق فرزندش بود، مرگ دیانا بود که همه انگشت اتهام رو به سوی دربار گرفته بودند و شخص الیزابت رو مورد نقد قرار می دادن که نتونسته در حقیقت فضای دربار رو به گونه ای شکل بده که دچار چنین بحرانی نشه، ولی به هر صورت ایشون تونست به درستی و با یک درایت خاص خودش از این بحران هم عبور کنه.
در ارتباط با ایران، آقای عطابکی، از این 70 سال سلطنت ملکه بریتانیا 27 سالش در دوره‌ای بود که شاهنشاهی پهلوی در ایران بود و 43 سالش طی حکومت جمهوری اسلامی. دوران سلطنت الیزابت دوم در ارتباط با ایران چه تحولاتی رو سیر کرد؟
اجازه بدید که در پاسخ به شما یک نگاه جهانی تری داشته باشم. در حوزه روابط بین الملل نقش بسیار چشمگیری داشت. به هر صورت افول امپراتوری بریتانیا، شکلگیری کشورهای مشترک المنافع با 54 کشوری که پیشتر به نوعی مستعمرات بریتانیا به حساب می آمدن، به جز دو کشوری که بعداً پیوستن، موزامبیک و کامرون، 56 کشور رو ایشون نوعی سیاست گذاری کرد، دیدارهای متعددی از این کشورها داشت که تونست به عنوان یک محمل برای سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های بین المللی بریتانیا به جد مطرح بشه و تلاش کرد که یک چهره غیر استعمارگر از بریتانیا نشون بده. به هر صورت در حال حاضر نگاه که بکنیم، این کشورهای مشترک المنافع درسته که نمیتونن نقش بسیاری از نهادهای بین المللی رو بازی کنن، ولی با 2.5 میلیارد جمعیت به هر صورت نمیتونن مورد اعتنا هم قرار نگیرن. اما در مورد ایران اگر اشاره کنم، دوران سلطنت ملکه الیزابت همزمان با نخست وزیر بسیار بسیار پر اقتدار مثل وینستون چرچیل و در ایران دکتر محمد مصدق، و اتفاقا درست پیش از کودتای 28 مرداد که هنگامی که ایشون بر اورنگ پادشاهی تکیه کردند و به عنوان ملکه بریتانیا که در برابر دولت ایران قرار گرفته سر مسئله ملی شدن صنعت نفت باید نقش داشته باشه، که البته به خاطر اینکه تازه کار جوانیشه همچنان این وینستون چرچیله که نقش اساسی رو داشته باشه، البته با توجه به مشروطه سلطنتی هم که بریتانیا هستش انتظار هم نمیره که ملکه نقش چندانی داشته باشه. اما در تمام دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بریتانیا رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با ایران داشت و بعد از فروپاشی سلطنت هم بریتانیا تلاش کرد به نوعی از اون بریتانیا ستیزی بسیار بسیار دیرپایی که در فرهنگ سیاسی ایران خوش نشسته تا اندازه‌ای بکاهه و تلاش بکنه به نوعی با سیاست کجدار و مریض در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگیره و گاه حتی احزاب دیگری جز حزب محافظه‌کار تلاش کردند که با بخشهایی از حکومت جمهوری اسلامی هم سر آشتی داشته باشند و مراودات سیاسی و فرهنگی کمی نزدیکتر داشته باشند. اینها همه در دوران پادشاهی ملکه الیزابت در حقیقت شکل میگیره، که البته همینجا اشاره کنم هرچند که دولت بریتانیا مستقل از نهاد سلطنت فعالیت میکنه، گام برمیداره، اما نمیتونیم نقش نهاد سلطنت رو نادیده بگیریم. فقط یک اشاره کوتاه بکنم و اون همین که در سال 2012 ملکه الیزابت دیداری داشت از ایرلند جنوبی، جمهوری ایرلند، و به دوبلین رفت و در اونجا سخنرانی ایراد کرد که تلاش کرد از اون نقار دیرپای بین دو ایرلند در حقیقت بکاهه. چون این نقش هایی رو از ملکه الیزابت اینجا و اونجا ما میتونیم به کرات ببینیم.
نقطه نظرات تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه لیدن هلند مروری بر 70 سال سلطنت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، 16:25 ایران جمهوری اسلامی از بسته شدن مرزها به عراق، در حالی اطلاع داده که قبل از این برای شرکت در مراسم 40 تبلیغات وسیع رو صورت داده بود. ایلیا جزائری از رادیو فردا اینجاست. ایلیا، قضیه از چه قراره؟
بکتش حالا قضیه، اگر بگیم مقام های جمهوری اسلامی چی میگن، میگن مشکلات لوجستیکی که طرف عراقی داره، از جمله اینکه طرف عراقی نمیتونه به سرعت انتقال بده به داخل عراق زائران ایرانی رو. خب مسائل تشریفات مسافرتی باید انجام بشه در پایان‌های مرزی، و مقامات عراقی مدعی هستن که طرف بخش مقامات ایرانی مدعی هستن که طرف عراقی بسیار کند هست در این مسئله، و امکانات عراق بازگوی شمار زیادی از زائران اربعین نیست که در مناطق مرزی حضور دارن. مسئله این هست که الان در تابستان و یه گرمای کم سابقه هوا، اگر نگیم بی سابقه هوا در این مناطق هست، و این ماجرا مشکل کرده. تصاویر هم منتشر شده که ساعت‌ها تن از زائران در مرزها نشستن و منتظرن که راهی باز بشه بتونن برن داخل. مسئله دیگه نقل و انتقال هست در داخل عراق، حالا به خاطر اینکه مراسم 40 در خود عراق یک مراسم سنتی هست، سالها داره برگزار میشه، زائران از مناطق مختلف از جمله ایران میان. خب امکاناتی که برای انتقال زائران وجود داره برای اینکه اونها رو به مناطق نزدیک‌تر به کربلا منتقل کنن الان بسیار کم هست. حتی ویدیو منتشر شده از بعضی از زائران که میگن برگشتن و 3 کیلومتر 3 یا 4 کیلومتر در داخل عراق راه رفتن اما به هیچ وسیله نقلیه نتونستن برسن. اینها به علاوه مشکلات دیگه از جمله مسئله اسکان‌های موقت هم الان در عراق وجود داره. اینها باعث شده که اینطور که خود مقامات جمهوری اسلامی میگن، اینها دلیل این بوده که فعلا مرزها رو ببندن و شاید این بستن مرزها تا برگزاری مراسم 40 ادامه پیدا کنه، چون که به نظر نمیرسه که این امکان وجود داره که این مشکلات حل بشه. بکتاش به علاوه این، البته گفته وزیر کشور گفته که اگر باز بشه مرز یا امکان پیش بیاد اطلاع رسانی میکنن، اما از تمام کسایی که میخوان از شهرهای خودشون راه بیفتن به سمت مرزها خواسته که این کار رو انجام ندن، چرا که مرزها به طور کامل الان بسته است.
خب همین ها در حالی ایلیا که میدونیم عراق چندی است که در واقع مدت هاست که در بحران سیاسی عمیقی قرار داره. حالا این مراسم در ارتباط با وضعیت سیاسی عراق چه اثرگذاری یا ارتباطی میتونه داشته باشه؟
همه گروه های عراقی که با هم رقابت دارن، گروه هایی که در هفته های گذشته با هم درگیر شدن، درگیری مسلحانه پیش اومد در بغداد و بصره، تعداد زیادی هم کشته و زخمی شدن در این درگیری ها، همه میخوان از مرسوم 40 استفاده کنن برای یک قدرت نمایی سیاسی. دارن به قول خودشون موکب های سیاسی رو اندازی میکنن با حضور سران گروه های شبه نظامی و گروه های سیاسی. با تصاویر از کسانی که پیروشون هستن هم دارن استفاده میکنن در این موکب ها که بگن این خودش میتونه زمین ساز یک تنش باشه در درون مراسم 40، و این نگرانی وجود داره. یعنی بسیار از گزارش هایی که بعضی رسانه های محلی منتشر میشه، گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر میشه و بعضی خبرها، به شدت این نگرانی داره مطرح میشه که این رقابت سیاسی که در عراق وجود داره که منجر به بنبست سیاسی در این کشور شده، بنبست سیاسی که باعث شده از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تا الان عراق نتونه یک دولت تشکیل بده، الان دولتی که داره هست دولتی هست که فقط برای جمع کردن وضع و برای مدیریت و از اختیارات سیادتی برخوردار نیست، این بحران ممکنه باعث بشه که این تنش‌ها حتی در مرز 40 هم به وجود بیاد. البته طرف‌های عراقی این رو طرف‌هایی که خوش رقیبن منکر میشن که به دنبال همچین چیزی هستن در مرز 40 و این رو یک مرز مقدس و مذهبی دارن عنوان میکنن، اما به هر حال خبرهایی که وجود داره چیز غیر از این رو میگه. صف‌بندی‌ها، انتقال نیرو، انتقال اسلحه، همه اینها وجود داره، و اگر اتفاقی بیفته در داخل مرز 40 کسانی آسیب خواهند خورد که هیچ ارتباطی با این درگیری ها و این اختلاف ها ندارن، از جمله ممکن هست زائران ایرانی هم گرفتار بشن اگر اتفاقی بیفته. ولی خب الان وضعیت عراق به نوعی آتش زیر خاکستر هست.
ایلیا جزایری بود از رادیو فردا. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت. می توانید دیدگاه ها و پیام هایتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2042-02-2112-2112-13، و یا به وسیله نشانی پیام رسان، نشانی رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.